اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كتاب الخمس وهو من الفرائض وقد جعله الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته المنسوبين إلى هاشم من طرف الآباء و من استحل لأصل الخمس کان من الكافرین و اما انکار الخمس فی غیر غنائم الحرب فلا یکون کفرا بل انکار لضروری المذهب کما ان استحلاله فی زمن الغیبته لأجل اخبار تحلیل لا یکون خلاف الضروری من المذهب ایزا. یکی از کتاب‌هایی که مرحوم سید رضوان الله علیه هم در اوروا آورده است، طبعاً لفقها از صدر اول مسئله خمس هست و کتاب خمس هست. خمس از فرائضی است که اهمیت بسیار زیادی دارد و خداوند تبارک و تعالی همونطور که عرض شد این را برای پیامبر اسلام و ذریه‌ای که منسوب به حضرتن، منسوب به هاشمن از طرف اب، کسی که منکر اصل خمس باشد که بگید خمس آقا ما اصلا نداریم در شریعت، این شخص قهرن از کفار هست، چون هم شیعه و هم سنی اصل خمس را قبول دارند. اختلاف اینها در دو موضع هست که این اختلاف منتهی و منجر به اصل انکار خمس نمی شود. لذا کسی که اصل خمس را انکار کند در حقیقت این شخص کافر است، برای خاطر اینکه اصل اینکه خمس در شریعت اسلامی وجود دارد یک امری است که فریقین قبول دارند. اختلافشان به حسب مصرف هست یا چیزایی که خمس بهش تعلق میگیرد هست، و این به معنای این نیست که اصل خمس رو قبول ندارن. مثلا اونهایی که میگن خمس فقط در غنیمت جنگی است، این چیزی که باید خمس داده بشود را محدود کرده به غنیمت، ولی اصل خمس را قبول دارد. یا اونی که مثلا اضافه کرده است به غنیمت معدن را، مثلا اون هم باز منکر اصل خمس نیست، دایره چیزهایی را که باید خمس بپردازد محدود کرده است. خب امامی رضوان الله علیه در امور متعددی تا هفت امر ذکر کردن چیزهایی که درش خمس باید داده بشود. لذا انکار در غیر غنائم امامیه منحصر نمی کنن خمس رو در غنیمت، در غیر غنیمت هم میگن خمس هست که معدن باشد و از جمله ارباح مکاسب باشد عمدتاً، که در ارباح مکاسب هم امامیه خمس قائلند اما عامه قائل به خمس نیستند. لذا اگر کسی منکر خمس در غیر غنائم شد مثل عامه، اونم نه همشان، این شخص منکر اصل خمس نیست، منکر ضروری دین نیست، منکر ضروری مذهب شده است. چون از ضروریات مذهب ما این است که خمس منحصر نیست به خصوص غنیمت جنگی، کما اینکه اگر کسی قائل به این شد که در زمان غیبت خمس واجب نیست پرداخته بشود، پرداخت خمس لازم نیست. روایاتی هم داریم که البته اینو روایت بررسی باید بشود، روایاتی داریم تمسکن به بعضی از روایات قائل به این است که در زمان غیبت پرداخت خمس لازم نیست، این باز منکر ضروری مذهب هم نشده است، اینم خارج از دین نیست و کافر محسوب نمی شود. اختلاف بین امامیه و عامه در دو موضع هست، یکی در متعلق خمس که عامه خمس را در خصوص غنایم حرب و در رکاز قرار دادند که رکاز یعنی معدن طلا و نقره، و در معادن، البته درباره معادن باز بینشان اختلاف هست، فی الجمله قبول دارند در معدن هم خمس هست. دوم درباره مصرف خمس که امامیه مصرف خمس را امام علیه السلام و منسوبین به حضرت هاشم سلام الله علیه جد پیامبر اکرم می دانند، ولی عامه چهار قول درشان وجود دارد به نسبه به اصطلاح مصرف. اول این که گفتن خمس رو باید شش قسم تقسیم بکنن طبق آیه شریفه و سهم رسول به امام داده می شود، این قول هست توی عامه. این قول، قول دومی که به پنج قسم تقسیم می شود. قول سوم این است که به سه قسم تقسیم می شود، یعنی به فقرا و مساکین و ابناء السبیل داده می شود، اما سهم الرسول و سهم ذوی القربا بعد از موت رسول اکرم ساقط شدند. یعنی همونجوری که نسبت به پیامبر اکرم قائلن به این که سهم ایشان دیگه نیست حسب اون حدیث مجعول از خودشان، و هم درباره سهم ائمه علیهم السلام هم قائلن به این که سهم امام هم ساقط، چون سهم امام را در طول سهم الرسول می دانند، لذا میگن به موت رسول اکرم هم سهم الرسول ساقط می شود هم سهم امام سلام الله علیهم ساقط می شود. قول چهارم این است که خمس به منزله فی است، همون جوری که فی برای همه افراد هست، غنی و فقیر فرقی نمی کنند، خمس هم این نیست که برای فقرا باشد، بغنی ها می شود داد. اینم یک قول. خب در رابطه با اینکه منکر اصل خمس کافر هست، روایاتی است که این روایات ما سه تا روایت رو می‌خونیم، از یکی از حضرت باقر سلام الله علیه است که از حضرت سوال می‌کند ابو بصیر، ما ایسر و ما یدخل به العبد النار، کمترین چیزی که شخص وارد جهنم می‌شود چیست، به چه وسیله؟ قال امام علیه السلام من اکل من مال الیتیم درهما، بعد می‌فرمایند و نحن الیتیم، کسی یک درهم از مال یتیم را بخورد این شخص مستحق نار است و یتیم ما هستیم. در وسائل در باب ما یجب الخمس حدیث اول، حدیث دوم هم در همون وسائل باب ما یجب الخمس روایت از امام صادق علیه السلام است که ان الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقه انزل لنا الخمس، از این فهمید که صدقه بر ما حرامه، لذا خمس برای ماست و اختصاص داشت خمس را به ما، انزل لنا الخمس فصدقته علینا حرام ولی والخمس لنا فریضه والکرامه لنا حلال، این یک اکرامی است از طرف حق تبارک و تعالی و خمس بر ما حلال است. روایت سوم از امام باقر علیه السلام، حضرت می فرماید لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، کسی حق ندارد با مالی که خمس بهش تعلق گرفته چیزی رو بخرد مگر اینکه، یعنی تا زمانی که به ما برساند حق ما را، یعنی تا خمس رو ندهد حق داد و ستد هم ندارد با اون پول. باز از حضرت صادق سلام الله علیه روایت چهارم، لا یعذر عبد اشترى من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته بمالی حتی یعذن له اهل الخمس، اینم همین فهمید، اینجوری نیست که آقا مال خودمه، رفتم جنس خریدم، نه، باید اذن بگیرد با اذن. اگر اذن گرفت فهوه، ولی بعد از اگر اذن نگرفت چطور؟ حق چنین معامله نداره. حالا بحثه که این معامله باطل است یا موکول است به اجازه من له الخمس، دقت کردین؟ این اختلافی است که در اینجا مبناً وجود دارد، ولی اجمال قضیه این است که خلاصه این مال تماماً مال او نیست که بخواد بگه که من رفتم با مال خودم چیزی رو خریدم. او خیال میکند که مال خودشه، یک پنجم مال او اصلا نیست. در رأس همه اینها آیه مبارکه است که حضرت که تبارک و تعالی در سوره انفال آیه 41 دارد، و علمو انما غنمتم من شیئین. این آیه خیلی باید مورد بحث قرار بگیرد، جهات مختلف. انما غنمتم من شیئین فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. در اینجا تصریح می شود که برای حق تعالی که سهمش به رسول برمیگردد، ولی رسول ولذی القربى واليتامى والمساكين. در تفسیر هم آمده که چرا خداوند تبارک و تعالی خودش را در اینجا ذکر کرده است، و بعد برای اینکه به اینها یک نوع احترامی گذاشته بشود که این خمس که داده می شود سهم الله هم درش هست. دقت دارین؟ سهم الله هم درش هست که یک سهم از این شش سهم می شود. سهم الله هم داره که سهم الله برای رسول سلام الله علیه و برای ائمه علیهم السلام هست. شهید در بیان فرموده است تمام هفت چیزی که درش خمس هست در کلمه غنیمت وجود دارد. این غنیمت اختصاص ندارد به غنایم جنگی، بلکه غنیمت یعنی اون چیزی که غنم است برای شخص، یعنی سود است برای او و به اصطلاح یک نوع بهره است برای او. خب نمیگیم من له الغنم فعلیه الغرم، این غنیمت به اون معناست، نه اینکه اون چیزی که فقط در جنگ گرفته می شود. حالا توضیح میدیم راجع به آیه، فعلا اجمالا داریم بحث میکنیم. روایاتی هم در اینجا وارد شده است که تفسیر کردن غنیمت را به افاده یومن فیومن، یعنی بازاری که می رود هر روز مقداری استفاده می کند، این استفاده ها را هم اسمش گذاشتن غنیمت. پس غنیمت اختصاصی به غنایم جنگی ندارد. خلاصه کلام اونی که مد نظر ما هست فعلا در صدر بحث، اصل وجوب خمس از چیزهایی است که لا ریب فی، اشکال درباره مورد است و همچنین درباره مصرف. مورد خمس طبق نظر عامه مشهور و معروفشان در غنایم جنگی میدانند، بعضی هاشان هم رکاز را اضافه کردن، یعنی معدن طلا و نقره. این اختلافه، ولی امامیه رضوان الله علیهم قائلن به این که نه، مورد خمس هفت مورد هست که حالا باید بیان بشود یکی یکی. دوم درباره مصرف خمس است که مصرف خمس را امامیه سهم الله و سهم الرسول و سهم الامام و از این طرف سهم فقرا و مساکین و ابن السبیل. در اینجا یک شبهاتی است که گرچه چندان ربطی به اصل مباحث خمس ندارد، ولی چون به هر حال این شبهات در زمان ما هم هست و این اختصاصی به زمان ما فعلا ندارد، در گذشته هم بود، بعضی از بیخبران یا متفقهین برای اینکه مثلا به زعم باطل خودشون یک حرف نوعی خواسته باشن بزنن، آمدن شبهاتی را الغا کردن و در نفوس ضعیف هم این شبهات چی؟ به هر حال جا افتاده است و اونا بر اساس این بعضیشون منکر شدن، و حالی که الان این شخص بی اطلاع و بی سوادی که اخیراً حرفهایی را زده، این شاید یکی از چیزهایی را که به اصطلاح به عنوان یک امری که در دین نیست به علماء شیعه و فقهای شیعه نسبت داده، همین مسئله خمس بوده است. خب این از بیسوادیشه، و الا هیچ کس از عامه منکر اصل خمس نیست، در مصرفش اختلاف هست، در مورد خمس اختلاف دارن، نه در اصل این که خمس در شریعت و در به هر حال دین اسلام وجود دارد. کسی حالا آمده میگه بله خمس را چی فقهای شیعه چیکار کردن؟ اینها به اصطلاح از پیش خودشان ساختن، باید بگیم بر دهان او باید آتش ریخت که اینجور تهمت میزنه. این ساخته علمای شیعه نیست، نص قرآن هست و این همه روایات که وارد شده است و تازه فقهای خودشان هم عده‌ای از اونها، عده کثیری از اونها موافقن در این در باره مورد خمس که بعضی گفتیم حتی به 6 قسم طبق کتاب الله تقسیم میکنن، همونی که در قرآن وارد شده، بعضیشان 5 سهم درست کردن. یعنی اینجوری نیست که همشان بگن به هر حال در خصوص غنیمت هست و مصرفش هم برای عموم هست، خیر اینجور نیست. حالا یکیش این که آمدن این شبه رو گفتن، بد نیست اینا رو تانزه بدان آدم، گفتن آقا در خمس ارباح مکاسب در این فرد آمدن شبه کردن. این که مثلا اگر کسی کاسبی کرد استفاده کرد سر سال خمسی، البته اصلش اینه که همون جایی که استفاده کرد بود خمس رو ببرد در زد. این که حالا میگن سال یک فرصتیست برای اونها، اینا باید در جای خودش بحث بشه، ولا اولین سودی که در کسب شخص پیدا میکند باید خمس بدهد. حالا گفتن آقا خمس ارباح مکاسب در عصر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که نبوده، نه مورخین چیزی نوشتن و نه در احادیث و روایات خبری هست از این، در زمان اون 3 نفرم که نبوده است، در زمان آقا امیرمومنین سلام الله علیه هم برای ارباح مکاسب ظاهرا از نظر اخبار و روایات و همچنین از ناحیه به هر حال تاریخ چیزی ننوشتن. در زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه خمسی که می گرفتن از غنایم جنگی بود. خب پس از ارباح مکاسب که خبری نیست، به نسبه به غنایم جنگی بالخصوص اخذ می شد و این دایی شده است برای عده‌ای که بیان بگن چی؟ خمس در غیر غنایم وجود ندارد و نسبت به غیر غنایم چیزی مورد خمس نیست، منکر شدن ما ادای غنایم را. خب این اشکال تارتن این است که از عامه صادر می شود و جهتش هم این است که عامه کلمات ائمه علیهم السلام را که حجت نمی دانند. خب با اینا باید یک طوری دیگه بحث کرد و یک وقت است که نه، اینها از بعضی از متفقهین، چون فقیه این حرف این شبهه را قبول ندارد، از متفقه صادر می شود ولی از امامیه، و خود نبود ما ادای غنائم در صدر اول که خمس از ما ادای غنائم گرفته نمی شد و غیر از غنائم هم اسم و اثری از او در صدر اول و صدر اسلام نبوده، خود این رو دلیل قرار دادن که گفتن روایاتی که دلالت بر وجوب خمس در مطلق فوائد دارد، گفتن ما نسبت به اصطلاح این روایات شبهه میکنن، یا لااقل میگن این روایت حمله بر استحباب باید کرد که بعضی هم قائل شدن میگن در ما ادای غنائم حمله بر استحباب باید بشود اینجور. خب پس این شبهه فقط در بین عامه نیست، در بین امامیه هم این شبهه شده است که چرا در ارباح مکاسب که نیست و خبری نبوده شما میگید خمس باید داده بشود. توضیح این مطلب که ما شبهات این شبهه را بخوایم دفع کنیم، چند تا نکته باید توجه بشود و التفات به چند نکته لازم است. امر اول این است که آیه شریفه ای که راجع به خمس تلاوت شد، آیه 41 سوره انفال، این آیه زمان نزولش در واقعه بدر بود در ماه مبارک رمضان سال 2 هجری. پیامبر گرامی اسلام هم در سال 11 هجری در ماه صفر از دار دنیا رفتن. اید التفات داشته باشیم، به درد ما میخوره در مقام جواب. امر دومی که باید توجه بهش کرد این است که وضع اجتماعی مردم در اون سالهای اولیه هجرت این بود که مهاجرین که بندگان خدا غالبشون چی بودن؟ فقیر. یعنی اونی هم که فقیر نبود، یعنی در حد اکل و شربش فقط داشت، نه اینکه بیشتر. انصارم که به خاطر اینکه بذل میکردن اون چرا که داشتن، بیش از مثلا قوت چند هفته بیشتر شاید نداشتن غالبشان، جوری توزیع میکردن اون چرا که داشتن بین مهاجرین که اون بندگان خدا حداقل یک سد جویی به حال اونها بشود. پس ثروتی که اعتنا بشود و به هر حال معتنا به باشد در اون صدر اول بین اونها نبوده، یعنی عملا وضع اجتماع اینجور بوده است. مطلب سومی که وجود دارد این است که ما از روایات خمس اینچنین استفاده می کنیم که خمس حسب رأی امام معصوم سلام الله علیه و چیزی را که امام معصوم به عنوان مصلحت می‌بیند، نظر او میزان هست در مصرف خمس. لذا از حضرت صادق سلام الله علیه این روایت آمده است که در مربوط به زمان عسرت هست که فقر و تنگ دستی بر مردم غالب بود، می‌فرمایند ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم، ما انصاف به خرج ندادیم، اگر امروز که وضع معیشتشان در فشار و تنگنا هستن ما بخوایم از اونها چی خمس بگیریم. اینم در وسائل جلد 6 صفحه 380 حدیث 4 از ابواب انفال. و قال علیه السلام، این روایت هم است، یعنی حضرت صادق فرمودن ان ابي جعل شيعتنا من ذلك في هل، امام باقر علیه الصلاه و السلام شیعیان ما را در رابطه با مسئله خمس در هلیت قرار دادن. وضع با شیعیان در اون زمان وضع دشواری بود. خب امکان دارد، این نکته رو دقت کنین، که پیامبر اگر وقتی ما می‌بینیم امام باقر سلام الله علیه، امام صادق سلام الله علیه در موقعیت خاص و در زمان خاص مسئله خمس را به هر حال اعمال نفرمودند، چه بسا این معنا در صدر اسلام هم همین معنا بوده که نظر پیامبر گرامی اسلام به خاطر فشار اقتصادی که مسلمان ها در اون موقع داشتن، کثیری از اونها فقیر بودند و غلیلی از اونها هم که چیزی داشتن همه را بذل کردند. خود حضرت خدیجه سلام الله علیها خب اون ثروت کذایی همه را در راه اسلام و بین مسلمین به رأی پیامبر گرامی اسلام صرف کردند. خب این قویاً من المحتمل که پیامبر اکرم مصلحت را نمی‌دیدند در اون صدر که امر خمس را تصریح کنند. دقت بفرمایید، ما علل بالخصوص این که حضرت می‌دانستند که اگر الان بفرمایند خب بعد از ایشان میفتد دست اونها، و اینه میدانستن حضرت و خبرم داده بودن که به هر حال چگونه چه بلاهایی رو به سر اهل بیت ایشان خواهند آورد، اینا رو اخبار فرمودن. با توجه به این جهت اگر حضرت مسئله خمس را تصریح میفرمودن، یک بهانه خوبی دست اونها بود، یعنی یک ممر اقتصادی قوی برای غاصبین قهرن بود که اونها بیان چیکار کنن، اینا را از مردم بگیرن به این عنوان که پیامبر اکرم فرموده است باید بدید. اونا که اونچرا که حضرت فرمود نگیرید، گرفتن که فدک بود. اگر حضرت میفرمودن بگیرید، دیگه ببینید چه حالی مردم داشتن، هر چی داشتن رو میگرفتن. تا اینجا این سه نکته را دقت داشته باشین. نکاتی دیگری است که باید اونا را عرض بکنین تا جواب این شبهه کاملا داده بشود. فعلا همینجا بس باشه تا انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.